بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 131، سطر هفتم. قال شیخ ما حاصله ان لفظ الزوئه و نوره و شعا یشبه ان لا یکون بینها کثیر و تفاوت موضع اللغه. گفتیم که شعاع یا ذو عرضی است قائم به محل و قائم به مقابل المحل. بعد این عرض رو که کیفیت بود تقسیم کردیم به دو قسم ذاتی و عرضی. گفتیم ذاتی رو ذو میگیم، عرضی رو نور میگیم. ذاتی برای مضیع مثلا مثل خورشید، عرضی برای مستضیع مثلا مثل قمر. روشنی خورشید رو میگیم ذو و روشنی قمر رو میگیم نور. حالا برای تأیید همین مطلب میخوام قول شیخ رو نقل کنیم. شیخ لفظ ذو و نور و شعاع رو معنا کرده، میگه در لغت اینها با هم تفاوت کثیری ندارند، اما در اصطلاح بینشون فرقه و اون معنای اصطلاحی رو ما توضیح میدیم تا فرق اینها روشن بشه. کیفیتی در مضی وجود دارد مثلا در شمس یا نار که اون کیفیت رو نمیتوان گفت سواد و بیاض، یعنی با لون نمیشه تبیینش کرد، چیزی غیر لونه. اون کیفیت رو ما میگیم ذوق. و صاحب اون کیفیت رو میگیم مضی، منتها مضی به ذاته، هر کدوم مثل خورشید و نار. دومین امری که هست عبارت هست از چیزی که از این مضی ساته میشه یا از این کیفیت حاصل میشه، اون اسمشو میذاریم نور. که در جسمی که مقابل مضی حاصل میشه، مثلا مثل اینکه قمری که در مقابل شمس روشن میشه، اون امری که از خورشید ساطع میشه و بر قمر در قمر حادث میشه، اونو ما اسمشو میذاریم نور. این دوتا مطلب. مطلب سوم اینه که بر اجسام ما یه چیزایی رو خیال میکنیم که جسم رو ملاحظه میکنیم به نظرمون میرسه که میدرخشه. اینو به دو قسم تقسیمش میکنیم. یکی این که برقی که از جسم دیگر گرفته شده، مثل نوری که تو آینه میفته و آینه اون نور رو منعکس میکنه، به نظر میرسه که آینه داره میدرخشه، این رو بهش میگیم بریق. یکی دیگه درخششیست که مال خود اون مضیعه، مثل مال خورشیده، اینو بهش میگیم شعاع. پس ذو عبارت شد از کیفیتی که چشم ما در مضیع به ذاته میابه و اسمشو سواد و بیاض و بقیه لونها نمیذاره. نور عبارت شد از امری که از این ذو ساطع میشه و لون رو نشون میده، نه خودش لونه. شعاع و بریق هر دو عبارت شدند از اون درخششی که برای جسم هست، منتها اگه این درخشش کسب شده باشه بهش میگیم بریق، اگر مال خود مضیء باشه بهش میگیم شعاع. این کلام ابن سیناست که من خیلی توضیحشم ندادم چون روشنی مطالبشم قبلا گفتیم. صفحه 131 سطر 7 قال شیخ محاصله، حاصل کلامش اینه که لفظ ذو و نور و شعاع یشبه و به نظر میرسد که لا یکون بینها کسی را تفاوت، بینشون تفاوت زیادی نیست. فی موضع اللغه، یعنی در بحث لغوی تفاوتی با هم ندارن، اما در اصطلاح چرا بینشون تفاوت است؟ لکن نا نهداج و الا ان نفرق بین این سه لفظ فی استعمال نائیاها، در وقتی استعمال میکنیم این سه رو باید بینشون فرق بذاریم، وقت معنای اصطلاحی باید دونسته بشه تا بتونیم بینشون فرق بذاریم. حالا توضیح میده معنای اصطلاحی. لأن ها هنا ثلاثة معان متقاربه. ها هنا یعنی در این بحثی که ما داریم، بحث کیفیت مبصر، که کیفیت مبصر دو قسمه، یکی لونه یکی نوره. ما الان بحث در اون روشنی داریم، در بحث در لون نداریم. حالا ها هنا یعنی بحث در کیفیت مبصری که از سنخ ذوق باشه، از سنخ نور باشه. در اینجا سه معنا داریم که متقاربن، یعنی به هم نزدیکن. یه تفاوت مختصری بینشون هست که ما در استعمالمون باید این تفاوت رو رعایت کنیم. احد و ها، یکی از اون سه معنا ذوقه، یکی از اون سه معنا ذوقه. ایشون ذوق اینطور معنا میکنه: الکیفیت التی یدرکها البصر فی الشمس و النار، کیفیتی است که چشم در شمس و نار مییابه بدون اینکه گفته شود که انهو، یعنی اون که بصر درک میکند، سواد است یا بیاض است یا حمره است یا شیئی از این الوان است. یعنی معلومه که با لون فرق میکنه، با لون تطبیق نمیشه، چیزی دیگری است غیر از لون که اسمشو میذاریم زو. ضمیر انهو به کیفیت برمیگرده، منتها به اعتبار خبر، یعنی سوادون بیاض او بیاضون مذکر آمده. بله، به مدرک بصر، منم به مدرک بصر برگردوندم، منتها مدرک بصر تو عبارت نبود، لذا ضمیر ظاهرا به کیفیت برمیگرده، تا به اعتبار خبر مذکر آمده. اگه به مدرک بصر برگردونیم که منم در عبارت اینطوری برگردوندم، دیگه مذکر آمدنش توجیه نمیخواد. و ثانی، دومین امر نوره. اون اولین امر زو بود، این دومین نوره. الامر الذی یستع من هذا الشیء، امری که ساطع میشود و میتابد، من هذا الشیء یعنی از این شیئی که اسمش ذو بود، از اون شیئی که اولی بود. فیتخیل انه یقع علی الاجسام، گمان می شود که این ساطع بر اجسام وارد می شود، یعنی اجسام مقابل، در حالی که همونطور که ما توضیح دادیم این چنین نیست که بر اجسام واقع شود، بلکه در اجسام حادث می شود، که اینو دیروز توضیح دادیم، ولی به خیال میرسد، به گمان میرسد که در اجسام، بر اجسام واقع میشه و بر اجسام مقابل فرو میریزه. فیظهر بیاضون و سوادون و حمرتون، با آمدن این ثانی، با آمدن این امر ثانی، بیاض و سواد و حمره ظاهر میشه، نه اینکه خودش بیاض و سواد و حمره باشه، بلکه مظهر سواد و بیاض و حمره است، و این اسمشو میذاریم نور. و ثالث، ثالث بریق است و شعاع، در یک قسمش بریق یک قسم شعاعه. و ثالث الذی یتخیل علی الاجسام کانه یترقرق، چیزی است که روی اجسام با تخیل پدید میاد، یعنی وجود نداره، ما خیال میکنیم. کانه یترقرق، یتخیل کانه یترقرق، یعنی به نظر میرسد که میدرخشد و که اینهو یستر و لونه ها چیزیست که میپوشوند لون این اجسام رو با کنهو یتخیلو هست. نمیخواد بگه وجودش خیالیه، بلکه میخواد بگه تخیل میکنیم که یترق رق. ایبی هم نداره که بگید وجودش خیالیه. ولی خب در خیال با توسعه قائل بشید، چون این نوری که الان به آینه میرسه و درخشش رو در آینه درست میکنه، این نور نمیشه گفت خیالیه. من میخوام بگم یتخیل رو اینطور معنا نکنید، و سالس الذی یتخیل، سوم اون چیزیست که تخیل میشود و واقعیت نداره، بلکه ادامه بدید سالس چیزیست که یتخیل و علل اجسام که انهو یترقرق، روی اجسام میاد و خیال میشود که اون چیز یترقرق، نه جسم یترقرق، الذی یترقرق. این اکنهو زمینش به الذی برمیگرده، چیزی که روی اجسام درخششش تخیل میشود. یه وقت میگیم خودش تخیل میشه، یه وقت میگیم درخششش تخیل میشه. عبارت رو میتونیم اینطوری معنا کنیم که درخششش تخیل میشود و می توانید هم بگویید خودش تخیل میشه. هر دو جور رو گفتم میتونید معنا کنید. و کأنه یستر لونها، می پوشاند لون اجسام رو. و کأنه شیء یفیض منها، کتاب من منها داره درست نیست، منها درسته. گویا شیء ایست که از اجسام یفیض و فرو می ریزه. پس به نظر میرسه که از جسم فرو میرزد و بر جسم وارد میشود. حالا اینو دو قسمش میکنه، یا کسبیست یا اصلیست. اگه کسبی باشه بریق نامیده میشه، اگه اصلی باشه شعاع. فاین کان فی جسم قد استفاد ذالک من جسم آخر، اگر این الذی یتخیل یا یتخیل در جسمی باشد که استفاده کرده ذالک، یعنی این الذی یتخیل رو استفاده کرده من جسم آخر، این الذی یتخیل سمی بریقا، کما یحس فی المرآت. در مرآت اون برق رو شما ملاحظه میکنید که جسم مرآت او رو از جسم دیگر گرفته، از جسم موزی گرفته. اونی رو که این جسم مرآت گرفته بهش میگیم بریق، همون برقی که هست، همون درخششی که هست. و این کان فی الجسم الذی له بذاته سمی شعاعا، اما اگر این الذی یتخیل در جسمی باشد که این الذی یتخیل برای خود اوست، یعنی از جسم دیگه استفاده نشده، این سمی شعاع. این فی الجسم الذی له به ذاته، یعنی این الذی یتخیل مال خودشه. مال خودشه یعنی موزی یا مستزی، حتی مستزی هم شامل میشه، چون مستزی هم بنابر نظر ما اون کیفیت مال خودشه، از بالا روش نریخته، بلکه اون موزی باعث شده که این کیفیت در مستزی ظاهر بشه و حادث بشه، بازم مال خودشه. ول قسمان الاول. خب سه قسم مطرح شد: احد ها، ثانی، ثالث. اولی رو گفتم زوئه، دومی رو گفتم نوره، سومی رو گفتم برق و شعاعه. حالا خودش اولی و دومی رو ذکر میکنه، میگه ول قسمان الاولان سمی احد هما زوئن ول آخر و نورن. عبارت اینطور خوندم که معلوم بشه: اولی رو ما زو می نامیم، دومی رو نور می نامیم، از بین اون دو تا قسم اول و دوم. قسم سوم که دیگه توضیح نمیده. ول قسمان الاولان سمی احدهما و هو الذی لشیء من ذاته زوئن. زوئن مفعول دوم سمی است، مفعول اولام که احدهماست نای پایل شده. یکی از اون دو زو نامیده میشه. اونی که زو نامیده میشه چیه؟ هو الذی لشیء من ذاته، عبارت هست از اون روشنی که برای شیء، یعنی برای مضی هست، من ذات اون مضی، دیگه از جایی نگرفته، مال خودشه، مثل روشنی خورشید یا روشنی نار که اسمش رو زو میذاریم و کسبی نیست بلکه ذاتی است. کمال شمس و نار مثل آن چیزی که برای شمس و نار موجود است که اون چیز رو ما زو می نامیم. ول آخر دیگری و هو الذی یستفاد من غیره نورن. نورن مفعول دوم سمی است و الاخرم مفعول اول که نای فاعل شده، یعنی و سمی الاخر نورن. اون دومی نور نامیده میشه، اون دومی چیه؟ هو الذی یستفاد من غیره، یعنی از غیر اون شیئی که ذوعش من ذاته هست، نه از غیر خودش، اشتباه معنی کردن. و هو الذی یستفاد من غیرهی یعنی چیزیست که از غیر خود همین جسم حاصل می شود، یعنی نور کسبیه، مال خود این جسم نیست، از یه جسم دیگری کسب می شود. این نامیده می شود نور، مثل نور قمر که مال خود قمر نیست بلکه من غیرهی، از غیر قمر که خورشیده کسب میشه. این بحثمون شد. تا اینجا ما دو قسم از نور رو گفتیم، یکی ذاتی یکی عرضی، یعنی یکی مال خودش بود یکی هم مستفاد از غیر بود، به تعبیر دیگه یکی اصلی بود یکی کسبی بود. حالا اون قسم کسبی رو که عرضی نامیدیم میخوام تقسیم کنم. بله، برق و شعاع تخیلی شد یا درخششش تخیلی شد؟ برق و شعاع درخششش رو گفتیم تخیلی، اون وقت شعاع رو گفتیم تخیل می شود که از شیء دیگر منحدر می شود و به شیء وارد می شود. خب قسم عرضی که به تعبیر دیگه کسبی مینامیمش به دو قسم تقسیم میشه، یکی عرضی اول یکی عرضی ثانی، کسبی اول کسبی ثانی. ملاحظه کنید، هم خیلی توضیح نداره. نور از خورشید میفته روی ماه، این میشه نور ماه، میشه کسبی، کسبی اول که مستقیم از اون اصلی گرفته شده. بعد نور ماه دوباره میفته رو زمین، نوری که رو زمین میفته میشه کسبی ثانی یا عرضی ثانی. پس نوری که از اون اصلی یعنی خورشید میفته بر ماه میشه عرضی اول، نوری که از ماه منعکس میفته میشه میفته رو زمین میشه کسبی ثانی. واضحه دیگه، مطالب گفتن نداره، از توضیح نمیخواد. فل اول، بله، اولون و ثانین هازان قسمان للعرضی. این اولون ثانین کلام مصنف متن و تقسیم میکنه قسم دوم از اون دو قسمی که از تقسیم اول به دست آمد. تقسیم اول این بود که این نور یا ذاتی است یا عرضی است. حالا قسم دوم رو داره تقسیم میکنه، یعنی عرضی رو، میگه اولون و ثانن هازان قسمان للعرضی. پس عرضی دو قسم میشه، عرضی اول عرضی ثانی. فل اول یعنی عرضی اول، ما کان حصوله من مقابلت المضیء لذاته، اون نوریست که حاصل شدنش از طریق این است که جسم مقابل شود با مضیء لذاته. وقتی جسمی مقابل شد با مضیء لذاته، اون عرضی اول رو واجب میشه. مثلا قمر مقابل میشه با مضیء لذاته که خورشیده. نوری که برای قمر حاصل میشه میشه عرضی اول. این لذاته رو توجه کنید، مربوط به مضیعه، مربوط به چیزای دیگه نیست. لذا مضیع رو من مضیع لذاته گرفتم. فل اول یعنی عرضی اول، اون نوریست که حصولش از طریق مقابله جسم با مضیع لذاته. وقتی جسمی با مضیع لذاته، مثلا خورشید، مقابل میشه، نوری در اون جسم میفته که اون نور میشه کسبی اولی یا عرضی اولی. کمال القمر، عبارت توجه کنید چطوری معنا میکنم. کمال القمر یعنی کنورن حاصلن للقمر من مقابلت شمس. من مقابلت شمس متعلق به حاصلون و مقدره. مثل نوری که برای قمر حاصل می شود از مقابله قمر با شمس. وقتی قمر با شمس مقابل می شود، نوری در قمر حادث می شه و حاصل می شه که اون نور رو ما عرضی اول می دونیم. مثال دیگه، و وجه الارض، کمال القمر و وجه الارض، یعنی اون سطح زمین. سطح زمین مثل سطح قمر میمونه، اونم وقتی نور خورشید بهش میتابه روشن میشه. اگه کسی بره تو ماه بیسته، زمین رو مثل ماه بزرگ میبینه، یعنی منور میبینه. همونطور که ماه رو ما منور میبینیم، زمین هم کسی که تو ماه بیسته منور میبینه، منتها زمین بزرگتر از ماهه، لذا بزرگتر از ماه دیده میشه، 49 برابر ماهه. پس عبارت اینطور میشه، کنور حاصل للقمر و نور حاصل لوجه الارض، که اینا حاصل میشن من مقابلت شمس، یعنی مقابله قمر با شمس یا مقابله زمین با شمس. وقتی قمر یا زمین مقابل شمس قرار میگیرن، نوری در اینها حادث میشود از طریق شمس، اون نور رو میگیم عرضی اول. و ثانی یعنی عرضی ثانی، ما کان من مقابلت المستضیع من غیره. یعنی مثال زدم، نوری که از ماه رو تو شب روی زمین میفته، رو سطح زمین میفته، نوری که از خورشید در روز روی زمین میفته، این میشه عرضی اول. و این نوری که از خورشید به ماه میرسه، از ماه در شب روی زمین میاد، اونو میگیم عرضی ثانی. نوری که روی زمین میاد میگیم عرضی ثانی، نوری که روی ماه عرضی اوله. نوری هم که در روز روی زمینه عرضی اوله، نوری که در شب از ماه روی زمین میاد میشه عرضی ثانی. و ثانی ما یعنی نوری است که کانه، کانه در اینجا تام است، یعنی یتحقق و وجد من مقابلت المستضیع. این من مقابله متعلق به کانه است، متعلق به این کانه به معنی تحقق و وجد است. من مقابلت المستضیع من غیره، من غیره متعلق به مستضیع. عبارت اینطور معنی میشه، نوری که محقق میشود از مقابله مستضیع من غیره، یعنی مقابله پیدا کردن جسمی، مقابله پیدا کردن با مستضیع من غیره. اگر جسمی مقابل شود با مستضیع من غیره، یعنی یا چیزی که نور رو از غیر گرفته، وقت این چیزی که مقابل می شود با مستضیع من غیره نور پیدا می کند، اون نور می شود کسبی ثانی یا عرضی ثانی. کمال وجه الارض مقابلت القمر، یعنی مثل نوری که روی سطح زمین میفته از طریق مقابله کردن زمین با قمر، چون زمین با قمر مقابل میشه، نور قمر که کسبی اول است بر زمین میفته، این نوری که بر زمین افتاده کسبی ثانی میشه. یه مثال دیگه هم میزنه که این مثال رو من عمدن از خارج نگفتم تا بهش برسم. این مثال دیگه اینه که صبح وقتی که خورشید میخواد طلوع کنه هوا رو روشن میکنه، ولی زمین روشن نکرد، زمین روشن نکرده، چون روی زمین نتابیده و مقابل زمین قرار نگرفته. نه مقابل زمین، یعنی مقابل اون قسمت از زمینی که الان میخواد صبح بشه. خورشید مقابل اون قسمت از زمین قرار نگرفته، ولی همیشه مقابل زمین هست، مقابل قسمتی از زمین هست، ولی مقابل اون قسمتی که الان میخواد صبح بشه نیست. پس خورشید مقابل این نیست و نمیتونه این رو روشن کنه، اما هوا رو روشن میکنه. هوا که روشن شد، زمینم یه حدی روشن میشه، به برکت روشنی هوا روشن میشه، نه اینکه خورشید مستقیم رو این قسمت از زمین بتابه و این قسمت از زمین رو روشن کنه، بلکه هوایی رو که متصل به این زمینه روشن میکنه، اون هوا نورش را به زمین میدهد. اون هوا که روشن میشود نورش کسبی اول یا عرضی اول است، زمین که از نور او روشن میشود نورش کسبی ثانی و عرضی ثانی است. حالا این رو توضیح میده. کمالهو، این کمالهو یعنی و کمالهو، واو تقدیر میگیریم، واو نداره عبارت ولی واو تقدیر میگیریم. گفتیم کمال وجه العظم مقابلت القمر، باز میگیم و کمالهو، لهو یعنی لوجه العظم، چنان مثل و کما یعنی مثل نوری که لهو برای وجه عرض هست، منتها قبل طلوع شمس یا بعد غروب شمس. من فقط طلوع شمس گفتم، بعد غروب هم همین حوض هست، که این نور برای زمین و بچه الارض حاصل می شود من مقابلت الهوائل مقابل شمس، از این جا حاصل می شود که زمین مقابل هواست، اون هوا مقابل شمسه، اون وقت هوا به توسط شمس روشن می شه، اون وقت زمین هم به توسط روشنی هوا روشن میشه. روشنی زمین روشنی نور عرضی ثانی است، روشنی هوا نور عرضی اوله. خب حالا اینو ما قبلا گفتیم شفاف روشن نمیشه، چطور در اینجا ایشون شفاف رو میگه روشن میشه؟ این اشکال که الان عرض کردم وارد نیست برای ابن سینا، چون ابن سینا معتقد قسمت‌هایی از هوا که بالا هستند و به زمین اتصال ندارن شفافند، اما قسمتی از هوا که متصل به زمینه ذرات ریز توش هست، بر اثر تابش نور اون ذرات ریز روشن میشن که اونا دیگه شفاف نیستند. خود هوا نور رو عبور میده، نور در اون نفوذ میکنه و از او عبور میکنه، ولی وقتی اجسام سقار غیر شفاف در هوا موجودند، این نور اونا رو روشن میکنه، وقت هوا به کمک اون ذرات روشن میشه و روشنیشو به زمین میده، وقت روشنی هوا میشود عرضی اول، روشنی زمین میشود عرضی ثانی. پس در اینجا ابن سینا خلاف مبنای خودش حرف نزده، یعنی شفاف رو منور نکرده، چون ایشون معتقد شفاف منور نمیشه، بلکه ذرات غیر شفافی رو که در هوا موجودن منور کرده و این منافات با مذهب ایشون نداره. خب این روشنی که بر زمین میفته، روشنی که بر زمین میفته، دو مثال براش آوردیم، یکی روشنی که از قمر بر زمین میفته، یکی روشنی که از هوا بر زمین میفته، دو تا مثال آوردیم دیگه. اولی رو که نور عرضی ثانی است همون نور عرضی ثانی می نامیم، دومی رو که باز نور عرضی ثانی است ذل هم می نامیم. در هیئت این ذل خیلی مهمه، خیلی جاها ذل به همین معنا میاد، به معنای اون سایه هایی که ما میگیم نمیاد. البته گاهی هم ممکنه ذل بگیم، همون سایه رو اراده کنیم، ولی ذل در هیئت کثیراً گفته میشه، بعضش همین معنا اراده میشه، یعنی نور عرضی ثانی، منتها نه نور عرضی ثانی که از قمر بر زمین افتاده بلکه از هوا بر زمین افتاده. در ابتدای روز یا در ابتدای غروب، در ابتدای صبح یا در ابتدای غروب تعبیر به ظل میشه، روشنی زمین رو میگن ظل. پس توجه کردید که ظل اطلاق شد بر یک قسم از دو قسم عرضی ثانی. دو قسم که عرض میکنم، یک قسمش نور ماه بود که شب روی زمین میافتاد، یک قسم دیگرش نور هوا بود که اول صبح یا اول غروب روی زمین میافتاد. این قسم دوم رو میگیم ظل، قسم اول رو دیگه ظل نمیگیم. بنابراین ظل اخص میشود از عرضی ثانی. عرضی ثانی دو فرد پیدا کرد، ولی ظل یکی از این دو فرد رو داشت، پس ظل میشه اخص. ولی بعضیا ظل رو ظل رو مساوی گرفتن با عرضی ثانی، یعنی اون نور قمری که بر زمین میفته اون رو ظل نامیدن، همونطور که نور هوایی که بر زمین میفته ظل نامیدن، هر دو رو گفتن ظل. در این صورت ظل مساوی میشود با عرضی ثانی، اما در اطلاق اول ظل اخص میشود از عرضی ثانی، چون ظل اون روشنی حاصل از روشنی هوا رو میگن، اما روشنی حاصل از روشنی قمر رو نمیگن. بنابر اطلاق اول، پس ظل در اطلاق اول میشه اخص. و هذا الاخیر، یعنی ذوعی که حاصل میشود فی الجسم، جسم یعنی مثلا زمین، حاصل میشود این ذوع از مقابله هوا، که این هوا مستضیع من غیره، یعنی مستضی از غیر خودشه، مستضی از خورشیده. اون نوری که روی زمین میافتد از مقابل هوا قرار گرفتن زمین، اونم هوایی که مقابل خورشید قرار گرفته و مستضی من غیره شده، این نوری که از مقابل هوا حاصل میشود بهش میگن ظل، یسمی ظلا. هذا الاخیر یسمی ظلا. بقیه بین هازل اخیر و سمازلا، بین هازل اخیر و یا سمازلا، بقیهش میشه جمله معترضه که تو خط تیرم نوشته شده. این آخری رو، یعنی این قسم آخر رو که قسم دوم از عرضی ثانی است، زل مینامن یا سمازلا. فیکون و زل اخص من از زو ثانی. زو ثانی یعنی زوی که عرضی ثانی بود. یه زو اول داشتیم، یعنی عرضی اول داشتیم، که مثل نوری که بر ماه تابیده میشه از خورشید، اونو بهش میگفتیم عرضی اول. یه عرضی ثانی داشتیم که برش دو مورد آوردیم، یکی مثل نور ماهی که بر زمین میریزه، یکی مثل نور هوایی که بر زمین میریزه. وقت اون دومی رو بهش میگیم ظل، اولی رو ظل نمیگیم، در حالی که عرضی ثانی هر دو رو شامل میشد، پس ظل میشه اخص از عرضی ثانی. فیکون و زل اخص من از زوی ثانی. وقد یفسر، یفسر یعنی زل. گاهی زل رو طوری تفسیر میکنن که عام بشه، هم اون نوری که از قمر روی زمین میریزه شامل بشه، هم اون نوری که از هوا روی زمین میاد شامل بشه. وقد یفسر این زل به ما یسابق زوی ثانی، به چیزی، یعنی به تفسیری که مسابق و مساوی ذو ثانیه، یعنی دیگه در اون صورت اعم نمیشه. هر دو نوری رو که ما ذو ثانی مینامیم، هر دو رو هم ذل مینامیم. فیقال هو، گفته میشود هو یعنی ذل، ذو ایست که حاصل میشود در جسم، یعنی در زمین، من مقابلت المستضیع بغیره، از این که زمین مقابل مستضیع به غیره قرار گرفته، چه مستضیع به غیره هوا باشد چه مستضیع به غیره ماه باشد. اگر زمین در مقابل مستضیع به غیره قرار گرفت، حالا چون مستضیع به غیره ماه باشد چه هوا باشد، وقت زمین نوری پیدا می کند که اون نورش رو ظل می نامیم، همونطور که نور عرضی ثانی می نامیدیم ظل می نامیم. الا ما فی مواقع فیستقو، یعنی فیستقو ظل، فیستقو برزوعی که حاصل می شود برای زمین از مقابله زمین با جرم قمر، مع انه با اینکه اون نور لیس به ظلن، ظل به اطلاق اول نیست، ولی به اطلاق ثانی برش ظل اطلاق می شود، بر او هم ظل اطلاق می شود. فیستقو این ظل بر ذوعی که حاصل می شود برای زمین از مقابل واقع شدن زمین با جرم قمر، با اینکه این ذوع در واقع ظل نیست به اصطلاح قبل، ولی در این اصطلاح به ظل گفته شده. وقت ظل مساوی میشه با ذوعی که عرض ثانی است، در حالی که در اطلاق اول ظل اخص بود از ذوعی که عرض ثانی است. وفاقاً یعنی معنه لیس به ظل، وفاقاً یعنی بالاجماع ظل نیست، ولی برش ظل گاهی اطلاق میشه. الا ما فی شرح المفاقه، الا ما فی شرح المقاصد، الا ما فی شرح المقاصد قید وفاقاً، یعنی این وفاق رو از شرح مقاصد به دست آوردیم. اون الا ما فی المواقف قید تفسیر بود، گاهی تفسیر دومی هم برای ظل می شود علامه فی المواقف. حالا میگه در حالی که این ذوعی رو که برای زمین از جرم قمر حاصل می شود ظل نمی نامن وفاقا، وفاقا ظل نمی نامن علامه فی شرح المقاصد. بله وفاق من اجماع نه گفته نمیشه، وفاقا الا ما فی شرح المقاصد گفته نمیشه. حالا ویرگول اینجا گذاشته، شما فکر میکنید که وفاقا مربوط به ما بعده. من نهو لیس به ظل وفاقا الا ما فی شرح المقاصد، الا ما فی شرح المقاصد گفته میشه. مثل بالا گفت الا ما فی المواقف، نگفت وفاقا الا ما فی المواقف. تازه وفاقا بعید با الا متعدی بشه. اگر شما وفاقاً رو مربوط کنید به ما بعد، چنانچه ویرگولی که در کتاب گذاشته شده اینطور نشون میده، اون وقت توضیحی که من از خارج عرض کردم دیگه لازم نیست. من توضیح گفتم که معنه لیس به ظل، توضیح دادم معنه لیس به ظل در اصطلاح قبل زل گفته نمیشد، این توضیحو کردم. حالا دیگه لازم نیست شما اگه وفاقا رو مربوط به قبل میکنید دیگه لازم نیست توضیح کنید، ولی به نظر من میرسه که وفاقا مربوط به قبل از علامافی شرح المقاصد، نه ما مربوط باشه به خود علامافی شرح المقاصد. خب مطلب تموم نشد، میخواستم تمومش کنم ولی نشد، انشالله بقیهش بذاریم بعد از سبت.